فرهنگستان عنوان برنامه‌ای است که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 23 دقیقه تقدیمتون میشه.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.
صد هزاران آفتاب و صد هزاران ماهتاب می درخشد در میان آسمان فارسی. صد هزاران آفتاب و صد هزاران ماهتاب می درخشد در میان آسمان فارسی. ما دماوندیم و می گفتند و می گوییم باز قله گیتیست این آتش فشان فارسی. شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ سلام، برنامه فرهنگستان آغاز شد. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان انجام است و زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد، بر گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان ها یعنی زبان بپردازد. و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جان پناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. درست بودن زبان نوشتاری در خبر و گزارش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا هر پیام اطلاعاتی به ویژه خبر و گزارش در فرایند پیام رسانی نیاز به ابزار درست دارد. ابزار مهم اطلاع رسانی در رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری برای مخاطب زبان است. در صورتی که زبان متن‌های نوشتاری در خبر، گزارش، تحلیل، تفسیر و گفتگو ساده، فشرده، یک دست و درست نباشد، روند انتقال پیام و داده‌های اطلاعاتی به صورت هنجارمند شکل نمی‌گیرد و فرایند رسانگی پیام میان ارائه دهنده و گیرنده پیام به وجود نمی آید.
رادیو فرهنگ. پس بهتر است به جای شرایط اجتماعی کشور بنویسیم اوضاع اجتماعی کشور، و به جای همکاری میان کشورها بنویسیم همکاری کشورها، به جای امکانات موجود میان کشورها بنویسیم امکانهای موجود میان کشورها، به جای در رابطه با حل مناقشه بنویسیم به منظور یا برای حل مناقشه، و به جای
در رابطه با این مسئله بگوییم و بنویسیم درباره این مسئله. از شما در این فرصت دعوت میکنم شنونده صحبت‌های سرکار خانم شیما شریفی باشید. ایشان درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن میگویند و از کارشناسان محترم فرهنگستان هستند.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستداران این برنامه. امروز واژه بسیار آشنایی رو انتخاب کردم که در موردش توضیح بدم. الان با شنیدن تیروئید هر شنونده‌ای مفهومی یا تصویری براش تداعی میشه. تایروید یا تیروئید به تلفظ ما نامی است که اون رو توماس وارتون، کالبدشناس و پزشک انگلیسی ابدا کرده و از نظر ریشه شناسی از دو جزء تایر یا تایرو به معنی سپر و اوید یعنی او آیدی که پسوند شباهت هست تشکیل شده و در مجموع به معنی سپر ماننده و در اصل برای نامیدن قضروفی که قسمت جلویی حنجره رو تشکیل میده و در زبان عمومی سیب آدم نامیده میشه به کار رفته. علت نامگذاری اون شباهت این قضروف به سپر جنگی هستش و قده‌ای با شکل مشابه که در زیر این قضروف قرار داره هم به همین نام نامیده شده. تعریف ساده علمی این اصطلاح این هست: قده درون ریزی واقع در جلوی گردن. گروه واژه‌گزینی پزشکی فرهنگستان هم به روش گرده‌برداری یعنی ترجمه جزء به جزء معادل‌یابی کرده و معادل فارسی سپردیس رو تصویب کرده. مقوله دستوری این واژه اسم و ساخت واژه اون اسم سپر به اضافه پسوند دیس است که در ساخت این اسم هم از فرآیند واژه‌سازی اشتقاق استفاده شده. می‌دونیم که دیس پسوند شباهته و در واژه‌های نظیر سردیس، تندیس، تاقدیس و ناودیس هم به کار میره. البته به دلیل رواج بسیار زیاد تیروئید این واژه هم به عنوان مترادف در کنار سپردیس به تصویب رسیده. مشتق‌هایی هم که از این واژه گرفته شده در گروه واژه‌گزینی مذکور بررسی شده و به تصویب رسیده که یکی یکی نام میبرم و توضیح میدم. بیماری که در اون این قده دچار التهاب و تورم میشه در انگلیسی تیروئیدیتیس اطلاق میشه. پسوند یونانی ایتیس یعنی ITIS معمولاً بیانگر بیماری هست که مشخصه اون ورم و التهابه و در نام بیماری هایی مثل مننژیت و اوتیت و لارنژیت و اینها هم دیده میشه. فرهنگستان هم در مورد این پسوند به نوعی استانداردسازی کرده و با آماس در برابر این پسوند معادل سازی میکنه. آماس در زبان فارسی به معنی ورم، تورم، باد و برآمدگی اومده. بنابراین با این توضیحات معادل مصوب فرهنگستان برای واژه تیروئیدیتیس سپردیس آماس و البته در کنار اون آماس تیروئید است. مشتق دیگه تیروئیدکتومیه، به معنی برداشتن قده سپردیس یا تیروئید با جراحی که فرهنگستان براش معادل‌های سپردیس برداری و تیروئید برداری رو تصویب کرده، یعنی در واقع پسوند یونانی تبار اکتومی که در واژه‌هایی مانند وازکتومی یا نفرکتومی هم دیده میشه و به معنی بریدن و برداشتن و برطرف کردن از طریق جراحی هست، در فارسی به پسوند برداری برگردونده شده. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
استادم درست است یا اساتید؟ استاد واژه پارسی است و اصل آن اوستاد بوده است. دال واژه استاد در واقع مانند واژه‌های خوشنود یا خوشنوز و خورشید یا خورشیز زال بوده و عرب‌ها هنگامی که این واژه را از فارسی گرفتند بر بنیاد همان ساختار پارین آن را استاز تلفظ نموده و جمع آن را اساتیز میگویند. پس از آنجایی که این واژه در اصل فارسی است، باید جمع این واژه را نیز در زبان پارسی استادان یا استادها بنویسیم، نه بر اقتضای عربی آن اساتید یا اساتیز.
رادیو فرهنگ.
دکاکین و دکانها. دکان واژه فارسی است و جمع بستن به گونه عربی دکاکین درست نیست. به جای آن باید نوشت دکانها. در پارسی دکان کوچک را دکانچه و دکه میگویند. آنچه می‌شنوید برنامه فرهنگستان است، کاری از گروه ادب و هنر و رادیو فرهنگ. دعوت می‌کنم در این فرصت شنونده صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی باشید، مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که درباره استفاده صحیح از واژه‌ها سخن می‌گویند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در بسیاری از گفتارها و گفتگوهایی که ما به زبان میاریم و یا حتی در نوشته‌های عادی در خاطراتی که می‌نویسیم، ما از این جملات اینکه این مانند آن هست یا این مانند آن نیست استفاده می‌کنیم بدون اینکه متوجه باشیم که اینا گاهی اوقات مخاطب ما رو دچار ابهام میکنن. جمله ای رو برای شما میخونم و در موردش توضیح میدم. علی مانند عرفان خسیس نیست. علی مانند عرفان خسیس نیست. اشکال این جمله اینه که خواننده متوجه نمیشه که آیا عرفان خسیسه یا علی خسیسه. وقتی ما میگیم علی مانند عرفان خسیس نیست، کدومشون خسیسه و کدومشون خسیس نیست؟ آیا علی آدم خسیس است و عرفان مثل علی نیست؟ یا نه، عرفان آدم خسیس است و علی مثل عرفان نیست؟ خب، بنابراین ما باید حواسمون باشه وقتی میخوایم در این جور ساختارها مطلبی رو بیان بکنیم، توضیحی برای شنونده خودمون بدیم یا برای خواننده خودمون بنویسیم، جملات رو و کلمات رو در واقع در یک جمله کنار هم به گونه‌ای بچینیم و قرار بدیم که تا حد امکان ابهام کمتر و کمتر بشه و کاملا شفاف باشه مفهوم جمله. بسیاری از بدفهمی‌ها یا کج فهمی‌ها که در پی خوانش یک متن یا گوش دادن به یک گفتگو یا سخنرانی ممکنه پیش بیاد به خاطر استفاده از همین گونه ساختارها و این گونه جملاته که ممکنه منظور من مثلا آقای ایکس بوده که خسیسه و ایگرگ مثل ایکس نیست، در حالی که عکس این تلقی بشه کاملا و یک مفهوم متفاوت به خواننده و مخاطب من منتقل بشه.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
گذاردن با رزه و گذاردن با دالزال از دو ریشه با دو معنای متفاوت است. گذاشتن با زال به معنای نهادن و قرار دادن است و گذاردن با رزه به معنای ادا کردن و انجام دادن. یکی را به جای دیگری به کار گرفتن نادرستی محض است. فارسی را درست بنویسیم و درست بخوانیم.
رادیو فرهنگ.
از آنجایی که در زبان پارسی مذکر و مؤنث نیست، این تصور نادرست است که به جای اقتضای زبان عربی در فارسی نیز نشانه تأنیث آورده شود و بانوان مدیر و رئیس را مدیره و رئیسه بگویند و بنویسند. استاد سعید نفیسی در این مورد می‌نگارد: در زبان عربی هم برای این مقصود چنین کلمه‌ای نیست و همینطور کلمه رئیسه یعنی زنی که ریاست بکند در زبان عربی نیامده است. مدیره تنها مؤنث صفت مدیر و رئیسه مؤنث صفت رئیس است. در عربی گاهی برای صفت مذکری که به جای اسم استعمال می شود کلمه مؤنث معمول است، مثل شاعر که مؤنث آن شاعر آمده است. در نتیجه همین اشتباهات کلمه جانبه را هم جعل کردند. مردان برای این که من نگویند و ننویسند و من گفتن را بی جهت بی ادبی فرض کرده اند، در حق خودشان گفته اند این جانب، در صورتی که جانب در اصل زبان عربی به معنی پهلوست و در فارسی به معنی سو و جهت و طرف هم استعمال شده است. با همه اینها دلیل نیست که زنان خودشان را جانبه بگویند، زیرا که نه تنها برخلاف قاعده است بلکه جنبه تحقیر و توهین هم دارد، زیرا که جانبه در لغت عرب به معنی زن کوتاه قد و خار و ذلیل است. با توجه به این کاربرد، کمینه به جای مؤنث کمین به خاطر بیان شکست نفسی در زبان فارسی نیز نادرست است. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه فرهنگستان. دعوت میکنم در این دقایق صحبت‌های جناب آقای محمود ظریف را بشنوید درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام خدا. سلام. واژه‌ای رو که امروز قصد دارم خدمتتون عرض کنم از واژه‌های نظامیه و به همین مناسبت بنده توضیح مختصری درباره واژه‌گزینی نظامی عرض می‌کنم و در ادامه به واژه مورد نظر می‌پردازیم. واژه‌گزینی نظامی در ایران سابقه‌ای بسیار طولانی داره و نظامیان از بسیاری از دستگاه‌های دیگر زودتر به امر واژه‌گزینی پرداختند. مثلا در سال‌های 1302 و 1303 در وزارت جنگ گروهی به واژه‌گزینی نظامی مشغول بودند و از قضا از موفق‌ترین گروه‌های واژه‌گزینی در طول تاریخ واژه‌گزینی هم بودند. مثلا امروزه همه ما واژه‌هایی مثل خلبان یا پادگان یا انگشت‌نگاری رو بدون اینکه به سابقه‌شون توجه داشته باشیم به کار می‌بریم. ولی بد نیست بدونیم که این واژه‌ها از برساخته‌های نظامی هستند و در مقابل کلمه‌های بیگانه‌ای مثل پیلوت فرانسوی یا پایلوت انگلیسی، ساخلو یا داکتیلوسکوپی به تصویب رسیدن. واژه‌ای که الان می‌خوام خدمتتون عرض کنم پهباده. این واژه رو گروه نظامی فرهنگستان در مقابل ترکیب unmanned aerial vehicle یا درون ساخته و در واقع صورت اختصاری پرنده هدایت پذیر از دوره. همونجور که متوجه شدین از هر کدوم از این کلمات حرف اول انتخاب شده و کلمه پهپاد ساخته شده. حالا اگر وسیله‌ای که ما اون رو از راه دور هدایت می‌کنیم به جای پرواز در هوا در آب حرکت کنه، ما شهپاد رو براش به کار می‌بریم که اون هم صورت خلاصه شده شناور هدایت پذیر از دوره. پس پهپاد یک وسیله پرنده است که از دور هدایت میشه و شهپاد یک وسیله شناوره که از دور هدایت میشه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به پایان فرصت همراهی با شما شنوندگان عزیز در برنامه فرهنگستان رسیدیم. به اتفاق همکاران ارجمندم تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، می گویمت دعا و ثنا می فرستم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، سمیه نجفی هستم. در مراسم سفره مهربانی حضور پیدا کردیم که با جمع کثیری از هنرمندان و ورزشکاران برگزار شد. در این جمع گفتگو کردیم با جناب آقای طالقانی، یکی از پهلوانان خوب کشورمون، که در خصوص مهربانی و همدلی برای ما صحبتایی رو داشتن. بشنوید این گزارش رو.
خانم سلام، خسته نباشید. جدی افتخار میکنم که این عزت‌رو دارم که در جمع این دوستانم که از انسانهای بسیار ممتاز انتخاب شدن تا بتونن تو این کار بسیار قشنگ و مقوله انسانی سفره مهربانی که یکی از شاخصهای بسیار خوب تو دنیای امروز ماست که هر ایرانی این کارا رو انجام میده، منم وجود داشته باشم و در کنار اینا بتونم به اندازه ارزنی حداقل اظهار وجود کنم. و خیلی خوشحالم که دوستان من اینجا همه بنازه توانشان هرچی از دستشون برمیاد انجام میدن و الحمدلله حتی جلسه تموم شده ولی همه اینجا ایستادن پا به جفت تا کمک کنن به خاطر اسم قشنگ مرام پهلوانی. من اینجا میبینم هر کدومشون به فراخور حالشون هر چی در توان دارن تو این زمینه اینجا ایثار میکنن و الان الحمدلله احساسم این است که تو این 360 شایی که قرار است در کل تهران این کار تعبیه بشه، ما هم پای یکی از ایکهایی که انشالله نصیب بچه‌های کار میشه بیستیم و یک کمک کنیم، فقط نگاه کنیم و بگیم ای والا به شما با دکترها و خوبایی که اینقدر خوبید و در جهت مردم بزرگوار مملکت ما و مردان و جوانایی که متاسفانه به اندازه بزاحتشون نتونستن این کار رو انجام بدن، حالا ما در کنارشون باشیم و حداقل یک غذای گرمی رو اینا بتونن نوشان کنن و باعث خوشحالی مردم بشن تا یه لبخندی به لبشون بیاد و این مردم افسرده‌ای که من اینجا الان می‌بینم فقط به خاطر لبخند این بچه‌ها دارن این کار رو می‌کنن و شاهدم و این مملکت و این مردم هر جایی که از دستشون کاری بر بیاد انجام میدن و این کاری که الان میشه من عرض کردم باید دولت این کارا رو انجام بده، ولی مردم بدویوار ما ببینید در هر جا گوشه گوشای مملکت هر جا که کار خیلی اسم میذارن این مردم پاش وایسیدن، اثراتش خیلی زیاده تو زندگی مردم، اصلا خدا انسان ارضا میشه خوشحال میشه، چون این همه تبعیت هم مولامون حضرت علیه که رهبر بزرگ مرد همه دنیا و آخرت ما که این کار به ما یاد داد و ما یاد گرفتیم که تو این زمینه هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم و به طب باعث خوشحالمون میشه بینیم دلی یک کسی رو شاد کردیم به اندازه توانمون تونستیم یک کاری برای مستمند و بیوزادی کردیم. زمین که در قرآن همین اومده، در قرآن انقدر قشنگ اومده که به یتیم و اسیر و فقیر هر چقدر که برسونی به من دادی و خودتون نمیدونید که چقدر تو این زمینه خیرات و مبراته و واقعا دست این مردم باید بوسید که من میدونم خودشون مشکل دارن ولی وقتی میبینن که اینجا میتونن اینقدر مستمر سر باشن یا من کمترین به اندازه یه ارزنی همین که وجودم اینجا لازمه که بشینم دوستد اینجا و مردم تهییج بشن که یه کاری دارم انجام میدم، این برای من غنیمت. ضمن این که با همین کاری که الان این مردم بزرگوار ما پول میدن به اندازه 500-600 نفر در اینجا و 360 شای دیگه ای که بچه ها تعبیه کردن همه هفته این کار انجام میشه، ببینید چه قشنگه و چه باری از دوش بعضی ها برداشته میشه. در دین ما یه رسمیت پیدا کرده و اون چیزی نیست غیر این که مرد اول آخر مردان عالم خط به خط به نام مولامون حضرت علی ابن ابی طالب اینه به همه توصیه کرده. پس این برای ما یه درسه، این درس همیشگی نهادینه شده است و مردم ایران چون همه شیعه هستن این کار پسندیده با خون و جون و زندگی ما عجینه و هر کارم که بکنید دلم میخواد یه لبخند به لبه یکی بیاد و از این کار قشنگترم نمیشه.
گفتاریش
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شامگاهان شنبه‌تون خوب و خوش. اینجا استودیوی پخش رادیو فرهنگ و شما عزیزان بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ رو میشنوید. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تماشاخانه رو بشنوید از گروه ادب و هنر. مدت این برنامه حدود 28 دقیقه است. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. ساعت 20.
تماشا خانه
یکی بود یکی نبود غیره.